خانواده و رابطه زناشویی بر اساس انتخاب هر کسی شکل می گیرد و انتخاب مسئولیت را به همراه می آورد و مسئولیت وفاداری را. اگر کسی نتواند نسبت به ارزش‌های خانواده متعهد بماند و وفاداریش را بشکند، انسان بودنش ناقص است.
کاهش طلاق تو جامعه ما اینه که محبت و اظهار محبت بین زن و شوهرها باید بیشتر بشه. محدودیتی نداره. گفتیم خیلی آثار و برکات داره. نشاط رو بیشتر میکنه. مادرانی که یعنی زنانی که از جانب شوهر بهشون محبت بشه، باور کنید دست پختشون هم بهتر میشه. انگیزه غذا پختن دارن. پس ابراز محبت باعث تحکیم خانواده میشه. بعضی میگن من محبت کردن رو بلد نیستم. یادم بدید مهارت ها چجوریه. یکی ایمان و عمل صالح هست. روایت هم داریم هرچی انسان ایمانش به خدا بیشتر بشه، محبتش به زنش بیشتر میشه. روایات ما ببینید راجع محبت به همسر، حضرت فرمود اگر کسی به همسرش بگه دوست دارم هیچ وقت فراموش نمیکنه. دوم خوش کلامیه. سعی کنید خوب صحبت کنید. خوش زبانی از قرآن میفرماید خوب صحبت کنید. اگر بد صحبت کردید شیطان بین شما فساد میکنه. مقایسه نکردن. برای چی مقایسه میکنی؟ برای چی زنتو مقایسه میکنی؟ برای چی شوهرتو با کسی دیگه مقایسه میکنی؟ مقایسه های زیادی ناامیدی میاره. مقایسه های زیادی باعث تضعیف خانواده میشه. بخشش لغزش ها تا اونجا که میشه ببخشید هم دیگه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وقتی شخصی را به عنوان همراز و همصحبت خود انتخاب میکنیم، یعنی به آن شخص اعتماد داریم. اعتماد کردن یعنی آن شخص را وفادار خود دانستن است. کسی که حرفها و رازهای دوستش را افشا می کند وفاداریش را شکسته است و کسی که وفاداریش را می شکند قابل اعتماد نیست و کسی که قابل اعتماد نباشد تنها و منزوی زندگیش را سپری می کند. در این رابطه سعدی بزرگ می گوید من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبا، همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم. امروزه نیاز به تحکیم خانواده بیشتر احساس می شود تا به ویژه جوانان با قرار گرفتن در فضای پرمهر یک خانواده نسبت به وسوسه ها واکسینه شوند. آنچه خانواده را در این زمان محکم می کند حریم امن این خانواده است و فقط لذت وجود یک حریم امن می تواند بنیان مقدس را تشکیل و پروریش نسل سالم را تضمین کند. هرچند وفاداری و خدشه‌دار نکردن حریم خانواده و همیشه و در همه ادیان و آیین‌ها محترم بوده، اما اکنون اهمیت بیشتری یافته است. شاید در گذشته در صورت عدم وفاداری دلخوری، اندوه و حسرت زیاد به بار می آمد، اما بنیان خانواده حفظ می شد. ولی امروز اگر این حریم خدشه‌دار شود، براحتی بنیان خانواده برهم می ریزد. عدم وفاداری باعث می شود که در صورت آشکار شدن اعتماد به طور کامل از بین برود و محبت بین آنها به شدت کم شود. حریم زناشویی شکسته شده و گاه با رفتارهای انتقام جویانه فساد و تباهی توسعه یابد. فرزندان آرامش خود را از دست بدهند و احساس امنیت نکنند. علاوه بر آن پایبندی آنان به مسائل اخلاق و شدت کاهش می‌یابد. عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم با موضوع وفاداری در خانواده و جامعه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در صورتی که عدم وفاداری پنهان هم بماند، مشکلات در خانواده ایجاد می شود. فرد بی وفا اعتماد خود را به خانواده از دست می دهد، زیرا به آسانی خیانت را نزدیک خود می بیند. فرد بی وفا تعلقاتش به خانواده و همسرش کم می شود. همچنین بی وفایی باعث می شود ارتباطش با همسرش کاهش یافته یا حداقل به کیفیت شود و این در تمام زندگی آنان تأثیر می گذارد. در زندگی مشترک زن و شوهر هم روزهای خوش را با هم تجربه می کنند و هم باید مشکلات را در میان بگذارند، اما در یک دوستی خائنانه فقط در شرایط خوب در کنار هم هستند و نسبت به مشکلات هم تعهد ندارند و به مرور به دلیل لحظات صرفاً شادی که با هم دارند، نوع محبت و وابستگی کاذب جایگزین محبت همسر شود و به تدریج به از بین رفتن زندگی منجر شود. بنابراین بهتر است زن و شوهر خود را از همان ابتدا در معرض این شرایط قرار ندهند و همیشه حریم خود را حفظ کنند تا در این شرایط نابسامان اجتماعی و فرهنگی لذت زندگی در حریم با اعتماد، وفاداری و محبت را تجربه کنند. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم برنامه روزانه را بشنوید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حادثه عاشورا در ساعت محدود در سرزمین داغ کربلا و در نبرد نابرابر بین جبهه حق و باطل به وقوع پیوست. از آن حادثه حدود 1400 سال گذشته است، اما هنوز قیام امام حسین علیه السلام چشمه جوشان حماسه آزادگی، عدالت طلبی و استادگی بر حق و حماسه عاشورا همچون خورشید فروزان تجلیگاه نور و معرفت و بیداری است. حضرت امام حسین علیه السلام حماسه‌ساز بزرگ تاریخ است که توحید و عدل را در خروشان والای انسانی می داند و به شریعت را به آن فرا می خواند. حماسه های تاریخی ضد ظلم و ستم عمدتاً از دل عاشورا و حماسه کربلا بیرون آمد و به برکت آنها به ثمر رسیده است. یکی از انقلاب های بزرگی که از قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگو گرفت و با اهداف و ارزش های آن پیروز شد و ادامه یافت، قیام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ضد نظام شاهنشاهی در ایران بود. ثمره این قیام مردمی برگ زرینی است که انقلاب اسلامی نام گرفت. اکنون حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه دهنده راه حضرت امام خمینی هستند. ایشان انقلاب اسلامی را برگرفته از حماسه عاشورا می دانند و می فرمایند درس های عاشورا همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی عبدالله الحسین علیه السلام انجام دادید. رهبر معظم انقلاب که مطالعات عمیق تاریخی دارند معتقدند که حضرت امام حسین علیه السلام پیش از قیام بزرگ خود همه راه ها را برای حفظ دین اسلام و پیشگیری از انحرافات و بدعت ها به انجام رساندند، اما آن هنگامی که دیدند تنها راه باقی ماندن استادگی حتی با قیمت شهادت است استادگی کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند تمام راه هایی که می شود فرزند پیغمبر از آن راه ها استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین آنهاست در زندگی سید و شهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از حرکت تبلیغی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدان های عناصر خاص، علما، دانشمندان، صاحبان قدرت در آن خطبه مینا، اینها همه در طول زندگی سید شهدا است. بعد هم استادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد مجاهدت با جان. حضرت آیت الله خامنه ای درباره غفلت جامعه و خواص در حمایت و بیعت با یزید و انحراف جامعه که مقدمه قیام آن حضرت شد توضیح می دهند. با فاصله 50 سال بعد از رحلت پیغمبر یک چنین کسی می آید سر کار، کسی که حتی ظواهر اسلامی را هم رعایت نمی کند، شرب خمر و کارهای خلاف می کند، تعرضات و فسادهای جنسی را واضح انجام می دهد، ضد قرآن حرف می زند، علنان شعر بر خلاف قرآن و بر رد دین می گوید و علنان مخالف با اسلام است. منتها چون اسم رئیس مسلمان هاست نمی خواهند اسم اسلام را براندازند. او عاملی به اسلام، علاقمند و دلسوزی به اسلام نیست، بلکه با عمل خود مثل چشمه که از آن مرتب آب گندیده تراوش می کند و بیرون می ریزد و همه دامنه را پر می کند، از وجود او آب گندیده می ریزد و همه جامعه اسلامی را پر خواهد کرد. حاکم فاسد اینگونه است. دیگر چون حاکم در رأس قلعه است و آنچه از او تراوش کند در همان جا نمی ماند، بلکه می ریزد و همه کورا فرا می گیرد. چون این کسی با آن فساد بعد از معاویه خلیفه مسلمین شده است. خلیفه پیغمبر از این انحراف بالاتر و مردم هم دسته دسته رفتن بیعت کردند. علما بیعت کردند، نخبگان بیعت کردند، سیاستمداران بیعت کردند. در یک چنین موقعیتی که این قدرت غفلت بر دین اسلام حاکم است که خطر را درک و استمشام نمی کنند، چی کار باید کرد؟ کسی مثل حسین ابن علی که مظهر اسلام است، کسی که پیغمبر دربارش می فرماید حسین از من است و من از حسینم، در این شرایط چی کار باید بکند؟ و باید کاری کند که دنیای اسلام را نه فقط از آن روز بلکه در طول قرن‌های بعد از آن بیدار کند، آگاه کند، تکان بدهد. این تکان با قیام حضرت امام حسین علیه السلام شروع شد. حضرت آیت الله خامنه ای اخلاص حضرت امام حسین علیه السلام را، اخلاص ناب و حرکت ایشان را کاملا برای رضای خدا و احیای دین خدا می دانند. ایشان درباره قیام عاشورا و شخصیت ناب سید شهدا علیه السلام می فرمایند: یک خصوصیت این است که حرکت حسین ابن علی علیه السلام حرکت خالصان، مخلصان و بدون هیچ شایبه برای خدا و دین و اصلاح جامعه مسلمین بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند که محرم و عاشورا نعمتهای بزرگی هستند که دلها را به منبع جوشش ایمان اسلامی متصل می کند و بدین جهت ستمگاران حاکم همواره از عاشورا ترسیدند و از وجود قبر نورانی حضرت امام حسین علیه السلام واهمه داشتند و این ترس از زمان بنی امیه تا زمان کنونی وجود دارد. در نگاه حضرت آیت الله خامنه ای با همه تلاش های مستکبران در جهت کمرنگ کردن قیام بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام، اما عاشورا حقیقت همیشه زنده است و حرکت سازنده در طول تاریخ از قیام حضرت امام حسین علیه السلام الگوگیری می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره عظمت روز عاشورا فرمودند:
حقیقتا اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری نداره. هر بخشی را شما بگیرید، از ساعتی که وارد کربلا شدن، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست که لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله. هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست.
به حسب روایات، به حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا به شهادت ناملت به شهادت نزدیکتر می شود، افروختتر می شود.
این رو بزرگان نقل کردن، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در مراقبات ایشون هم تأکید میکنند که در روز عاشورا هرچه مصیبتها سنگینتر میشد، چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بیشتر آشکار میشد.
اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب ها دهن به دهن نقل کرده اند، میگه والله ما رأیت مکثورا، میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر استوارتر از حسین.
مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام به همه آسمان و زمین می‌آید.
رهبر انقلاب می‌فرمایند: ماجرای حسین ابن علی علیه السلام حقیقتاً موتور حرکت قرون اسلامی در جهت تفکرات صحیح اسلامی بوده است. هر آزادی خواه و هر مجاهد فی سبیل الله و هر کسی که میخواسته از در میدان خطر وارد شود، از آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتیوانه روحی و معنوی خود قرار داده است. موسیقی شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه روزانه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بریم راز تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایانی که صدای بنده و کار مشترکی از همکارانم رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. موضوع این قسمت از برنامه ارزش غذایی کنسانترهای میوه هست. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر سعید فرخادپور هست که در ادامه صحبتاشون رو به اتفاق خواهیم شنید. کنسانتره یکی از فرآورده‌های میوه است که در آن آب میوه، اسانس و کمی از رنگ آن از دست می‌رود و در عین حال ماندگاری آن بعضاً تا 2 سال افزایش می‌یابد. این مزیتی است که برای میوه‌ای که از درخت چیده می‌شود باعث می‌شود تا بهترین انواع آن را بتوان برای طولانی مدت نگهداری کرد. در عین حال آب میوه، همانطور که از اسم آن پیداست، آب و افشوره میوه است که از آبگیری میوه طبیعی و یا از ترقیق کنسانتره میوه تولید می شود. معمولاً کارخانه آب میوه ساز یا کارخانه کنسانتره سازی کنار یکدیگر فعالیت دارند که در مواقعی که میوه فصل وجود دارد آب میوه آن به بازار عرضه گردد و در مواقعی که میوه موجود در بازار نیست از کنسانتره میوه استفاده شود. ترجیحاً امروزه بسیاری از صنایع آب میوه خود را از کنسانتره میوه می‌سازند. فرایند تولید کنسانتره میوه شامل مراحل کلی خرید میوه، شستشو، آبگیری، فیلتراسیون حداقل در 2 مرحله، هوازدایی، غلیظ کردن و یا پخت، انبارش کنسانتره در مخازن بزرگ. آیا آب میوه های کارخانه‌ای دارای خواص میوه‌ای نیستند؟ این تصور تا حدودی غلط است. البته که در فرایند پخت مقداری از خواص میوه ممکن است از بین برود، اما آنچه که خروجی فرایند است حداقل دارای نیمی از خواص میوه میباشد. خب در این قسمت از برنامه میشنویم به اتفاق شما صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر سعید فرخادپور دکترای تغذیه را.
عمدتاً میوه‌جاتمون و یعنی گیاهان به طور کلی قدرت ماندگاری رو ندارن، یعنی نمیتونیم برای ابد اینا رو هی نگه داریم. برای اینکه در حقیقت اینها رو نگهداری کنیم متوسل میشیم به شیوه هایی که ماندگاری اینها رو به اصطلاح طولانی تر بکن. یکی از راه ها مثلا خشک کردن، ما کشمش یا انگور رو میگیریم، خب دیدیم به صورت کشمش در میاریم چون خشکش میکنیم، چون اگر بمونه باعث بروز فساد میشه. یکی از راه‌هایی هم که در حقیقت ما میتونیم یه سری از اون چی که از میوه‌جات به دست میاریم نگهداری کنیم، استفاده از روش تغلیظ کردن این هاست. یعنی میاییم این ها رو در حقیقت به صورت اون چی که هست استخراج میکنیم و این ها رو تغلیظ میکنیم که قدرت نگهداریشون زیاد بشه. اون چی که تغلیظ میشه عنوان کنسانتره ما بهشون میگیم. کنسانتره ها در حقیقت به چند شکل تهیه میشن. یکی این که در حقیقت خود میوه میگیریم، ما تمام اجزای دیگرش رو ازش جدا میکنیم. من مثال میزنم سیب رو به طور مثال یا انگور رو. انگور رو که میخوریم فقط عصاره‌ای که داخلش هست که شیرین، متشکل از گلوکوز و فروکتوز هست و یه سری قندهای دیگه مثل مانوز و تریوز و ابسالوهام، اینها رو میگیریم، اینها رو فشرده میکنیم، با فشردگی در حقیقت اینها بیرون میان از میوه. وقتی که بیرون اومدن اینها رو میبریم تحت تأثیر حرارت، حرارت میدیم تا آبشون تبخیر بشه و میزان در حقیقت قندهاشون به حدی اشباع بشه که مثلا در حد عسل برسه. اون چی که به دست میاد رو میگن کنسانتره. کنسانتره ها در حقیقت ما چیزایی هستن که بعد از اینکه در فصول به اصطلاح برداشت میوه ما میگیریم اینها رو میاریم به اصطلاح جدا سازی میکنیم، تغلیظ میکنیم، بسبندی میکنیم، نگهداری میکنیم. این بعد میتونه بیاد بره در کارخانجات به اصطلاح تولید آب میوه، مجدد با آب مخلوط بشه و به آب میوه تبدیل بشه. از شبت که نوعی از این در حقیقت کنسانتره رو هم ما در حقیقت میاییم به شکل خود به اصطلاح اون چی که طبیعت در وجودش گذاشته، یعنی میاییم مواد زائد، مثلا سیبی که مثال زدم، اون به اصطلاح دانه ها و اون چوب سیب و اینا رو جدا میکنیم و به صورت پوره در میاریم. این پوره رو هم باز مجدد کنسانتره میکنیم که برای این که ماندگاری داشته بشه بهش میگیم پوره سیب، که در حقیقت این حالا یا بدون قنده که اونو باز میتونیم بیاریم خوش بکنیم که سرشار از فیبر خوراکیه که در حقیقت خب مصرفش خیلی هم خوبه، توصیه میشه و اون قسمت قندیش هم جدا ازش کردیم. همین داستانو در مورد سایر میوه ها داریم، از به اصطلاح مرکبات گرفته، انگور گرفته، آلبالو، گیلاس و امثاله هم، همه اینها در حقیقت میتونن به کنسانتره تبدیل بشن و به شکل در حقیقت نکتار هم در بیان. نکتار هم باز یه نوعی کنسانتره است که ما قند رو ازش جدا نکردیم، همه چی در یه قالب هستش و اینها رو میتونیم در سردخونه نگهداری کنیم با روش های کاملا علمی و اسپتیک اینها رو بسته‌بندی می‌کنیم، موقع مصرف از سردخونه‌ها بیرون میاریم و ازش استفاده می‌کنیم. یه شیوه عمومی این هستش که ما میوه رو می‌گیریم، در وهله اول شستشو میدیم، بعد از شستشو دادن اینها رو وارد پرس‌های بسیار قوی می‌کنیم. این پرسا کارش اینه که در حقیقت این میوه ها رو به شدت فشار میدن، تحت فشار بسیار زیاد، و این فشردگی باعث میشه که آب میوه اونچه که هست ازش خارج میشه، تفالش میمونه. اونچه که میاد بیرون در حقیقت آب میوه معمولی. آب میوه معمولی فساد پذیره چون غلظت بالایی نداره. مثلا عسل رو که شما می‌بینین، خب سال‌ها، میلیون‌ها سال، حتی ما شنیدیم هزاران سال ببخشید که مونده ولی هیچ تغییری نکرده. علت اینه که وقتی که به یه حدی غلظت میرسه دیگه میکروارگانیسم‌ها نمیتونن روش رشد بکنن و اگر روش قرار بگیرن اون غلظتی که این عسل داره باعث میشه که آب میکروارگانیسم از بدنش خارج بشه و بمیره، از بین بره در حقیقت، قادر به ادامه حیات نباشه. با استفاده از این اصل میان در مورد میوه‌جات هم همین کارو میکنن، یعنی اون آب میوه‌ای که در حقیقت فساد پذیر هست رو میگیرن میبرن غلیظ میکنن. غلیظ کردن اینها با روش در حقیقت خلع صورت میگیره، یعنی ما دست سیستمی ببینیم، دستگاهی داریم به نام اواپوراتور که این مواد داخلش ریخته میشه، بعد تحت خلع که قرار میگیره جوشش اینها و تغلیظشون در حد مثلا 55 درجه است که خیلی پایینه. در اونجا از نظر به اصطلاح سوختن و یا ویتامین های اون میوه رو تحت تاثیر قرار دادن اتفاق خاصی نمیفته، در نتیجه نه مشکل خاصی ایجاد نمیشه و ماهیت طبیعی میوه تا اندازه تو این، مثل اینکه شما میوه تازه رم که میخورین همین حالت داره، تو این کنسانتریت حفظ میشه و باعث خرابی یا به اصطلاح از بین رفتن مواد مغذیش نمیشه. کنسانتره در حقیقت چیزی است که عمدتاً جداسازی قندهای میوه به صورت مایع هست که ما اینها رو میبریم تحت تاثیر به اصطلاح حرارت و تحت زیر پوشش خلا در حقیقت حرارت میدیم، اون غلظت لازمی که ماندگار میکنه به اصطلاح اون آب میوه رو به وجود میاد، اینو بهش میگیم کنسانتره. هر شبت که در مورد در حقیقت نکتار تا اندازه‌ای میخوام بگم کنسانتره است، منتها جدا سازی قند صورت نگرفته. پالپ میوه و بقیه اجزا هم داخل همین هستن، گوشت میوه دارش هست و فقط چیزی که از میوه درست یعنی جدا کردیم یکی پوستشه، یکی هم اون چوب میوه و هسته میوه، اینها جدا شده، اینا دیگه توی در حقیقت پالپ وجود نداره. اکثرا وقتی که عنوان آب میوه رو شما میگذارین تحت این عنوان، بله اینا باید حتما از کنسانتره میوه‌جات تولید شده باشن، ولی اگر بیان در حقیقت مشابه سازی بکنن در اون صورت دیگه نه آب میوه‌ای وجود نداره. سنتتیک ممکنه چیزی رو درست بکنن، یعنی بیان از شکر و آب و رنگ و خوراکی استفاده کنن یه میوه مشابهی رو در حقیقت که خیلی باب نیست ولی به دلیل ارزانی ممکنه چنین شربتی رو درست بکنن در دسترس مردم قرار بدن. اون زمان که مردم خیلی از موارد رو ندیده بودن این وارد به اصطلاح خوراک مردم هم شد، یعنی مثلا قند رو میگرفتن چون شربتش به اصطلاح ذره رنگی میشد، تیره میشد و این رو می آوردن در حقیقت از این استفاده میکردن برای اینکه قند رو سفید بکنن مردم در حقیقت مصرف کنن. بعد از مدت ها دیدن که اثرات بسیار ناجوری این میگذاره، اومدن خیلی مصرفش رو محدود کردن، مثلا در مورد قند مثلا در حد 10 پی پی ام، یعنی در این حد مصرف رو مجاز دونستن چون خارج از این رو مجاز ندونستن، ولی در سالهای بعد اومدن حتی با توجه به تبعات منفی که داشت، یکی از دلایلی که به اصطلاح در یعنی از عوارضی که در مصرف این جوهر قند ملاحظه میشد این باعث میشد که یه مقدار پرسای در حقیقت سیستم گوارش رو از بین ببره. از بین رفتن این پرسا باعث میشد که مواد مغذی که ما میخوریم جذب بدنمون نشه. در نتیجه به مقدار زیادی سرطان ایجاد میکرد، مشکل ایجاد میکرد. از جمله مثلا یکی از مشکلاتی که ایجاد میکرد ایجاد اختلال توی تولید انسولین توسط لوزالمعده میشد. در نتیجه اومدن بسیار محدود کردند و تقریبا از چرخه تولید تا اونجا که تونستند با جایگزین کردن روش‌های آنزیمی که روش بایو هست توصیه هم میشه همه جا، اومدن اینا رو بسیار محدود کرد.
به پایان این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، عاشورای حسینی را برای شما و تمام مسلمانان جهان و دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنه و به همین مناسبت همکارانم ویژه برنامه را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
اسم حسین هر جا هست، اسمش را حرم میذارم، حرف حرمش که باشه حرمت نگه میدارم. حساب حسینو من از کل دنیا جدا میکنم، من از خیلی کارا کنار این پرچم حیا میکنم. سیاهی خیمه ازم، رشنه ای از چادر فاطمه،
خورشید در خون. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز عاشورای حسینی.
الهی که باشیم همه تو مسیر نگاه حسین، برا بی پناه برا تو بکارا پناه حسین، اینجا میتونی ببینی فقط.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و همه کسانی که شنونده برنامه خورشید در خون هستید. از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. جا دارد در ابتدای برنامه فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت ابی عبدالله حسین ابن علی علیه السلام و یاران با وفایشان را به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم. با ما همراه باشید. باز هم عاشورای دیگر از راه رسید و داستان یک تراژدی که سال به سال برای دلدادگان حق و حقیقت تکرار می شود ولی هرگز تکراری نمی شود. امروز نام امام حسین علیه السلام بر سر زبانها و حماسه پرشور او نقش راه حق جویان است. در پی شهادت حسین ابن علی علیه السلام عزاداران با سوز و گداز نوحه های عاشورایی سر می دهند و با اشعار حماسی از معارف حسینی حجم فراوانی از اراده و نیرو برای ترویج ارزش‌های نیک و مقابله با ظلم و ستم برمی‌دارند. امروز عاشوراست و تاریخ صفحه دیگری از نبرد بین عشق ماسه و پستی و دنانت را بازخوانی می‌کند. در مکتب اسلام اهل بیت پیامبر، امامان جانشینان برحق انبیا و وارثان رسالت پیامبران بزرگ الهی هستند که از سوی خداوند برای هدایت بشر و نجات انسانها برگزیده شدند. امام حسین علیه السلام سومین امام شیعیان است. در عصر ایشان با روی کار آمدن بنی امیه، سیر قهقرایی جامعه سمت آداب و سنن جاهلیت آغاز شد. آن حضرت دو برخورد متفاوت را با سران بنی امیه آغاز کرد. در حکومت ظالمانه معاویه 10 سال سکوت اعتراض آمیز همراه با روشنگری داشت. معاویه پس از 20 سال در سال 60 هجری مرد و برخلاف قرارداد صلح با امام حسن علیه السلام، یزید را که فردی فاسد، فاسق و شرابخوار و مخالف با اسلام بود به جای خود قرار داد. او آشکارا مقدسات اسلامی را زیر پا می گذاشت. امام حسین علیه السلام از همان آغاز از بیعت با یزید سرباز زد و با قیام در برابر او حماسه کربلای 61 هجری را رقم زد. امام حسین علیه السلام کوشید مردم را به واقعیت آن روز جامعه توجه دهد و می فرمود: آیا نمی نگرید که به حق عمل نمی شود و از باطل پرهیز نیست؟ و آنگاه که جامعه را پذیرای تغییر و جهش در جامعه ندید، خود پرچم مبارزه برافراشت. ایشان هدف قیام را احیای امر به معروف و اصلاح امت جدش رسول الله دانست و فرمود: اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر. خدایا من به معروف اشتیاق و از منکر تنفر دارم. اصلاح در امور و پالایش ناراستی ها از زندگی اجتماعی در تمام جوامع بشری آرمانی ارزشمند و بزرگ است. اصلاحگران تلاش می‌کنند جامعه انسانی را از حرکت در بیراهه باز داشته و آن را به مبانی اخلاق پایبند سازند. تلاش برای به سامان رساندن جوامع بشری و زدودن پلیدی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی همچون بی‌عدالتی، فقر، ناامنی، فساد و غیره از مبانی اصلاحگری. امام حسین علیه السلام با مفسدانی روبرو بود که در هر جامعه‌ای ادعای اصلاح طلبی می‌کنند و مردم را می‌فریبند. خداوند در آیه 11 سوره شریفه بقره بیان می‌دارد: وقتی از منافقان سوال می‌شود چرا دنبال فساد در زمین هستید و خرابکاری و فتنه انگیزی می‌کنید، می‌گویند ما اصلاح کنندگانیم. امام حسین علیه السلام در مبارزه با این مفسدان روش قیام و جهاد خونین را بر روش‌های تبلیغی، موعظه‌ای و سیاسی ترجیح داد. دهم ماه محرم امام حسین علیه السلام نماز صبح را اقامه نمود، سپس برای اصحابش سخنرانی کرد و آنها را به صبر و جهاد دعوت فرمود و در پایان دعا فرمود: اللهم انی سقطی فی کل کرب، خدایا تو پشتیبان من هستی در هر پیش آمده ناگواری. لشکر انبوه یزید نیز نماز را به امامت عمر بن سعد خواند و بعد از نماز صبح به آرایش سپاه و استقرار نیرو مشغول شد. روز به وقت چاشت رسیده بود که شمر به عمر سعد پرخاش کرد: چرا اینقدر تعلل میکنی؟ سرانجام عمر سعد اولین تیر را به سمت سپاه امام علیه السلام رها کرد و خطاب به لشکریانش فریاد زد: نزد عبیدالله شهادت بدهید که من اولین تیر را رها کردم. پس از او کماندارهای لشکر کوفه همگی با هم شروع به تیراندازی کردند. نبرد آغاز شد. امام حسین علیه السلام خواست که ابتدا از بنی هاشم و خاندانش به میدان جنگ برفند، اما اصحاب با هم قرار گذاشتند تا زنده‌اند از امام دفاع کنند و نگذارند کسی از بنی هاشم به میدان برود. یکی از نخستین کسانی که به شهادت رسید پیرمرد زاهد الدلیر جناب برعیر بود. مسلم ابن اوسجه بعد از او در پی یک نبرد دلاورانه شهید شد. پس از شهادت اصحاب نوبت بنی هاشم رسید. پیشاپیش بنی هاشم حضرت علی اکبر جوان برومند امام حسین علیه السلام به میدان رفت و سپس یکا یک دیگر بنی هاشمیان. در هنگامه نبرد عمو سمامت ساعدی به امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای ابا عبدالله، جانم فدایت باد، میبینم که لشکر دشمن به تو نزدیک شدند. به خدا سوگند انشاءالله تا من پیش از تو کشته نشدم شما کشته نخواهید شد و دوست دارم در حالی به دیدار پروردگارم بروم که این نمازی که وقتش رسیده را خوانده باشم. امام علیه السلام سر برداشت و فرمود: بیاد نماز بودی، خدا تو را از نماز گذاران قرار دهد. بله، اینک اول وقت نماز است. از آنها بخواهید که از ما دست بردارند تا نماز بگذاریم. حسین ابن نمیر با جسارت به امام گفت: نماز شما پذیرفته نمی شود. حبیب ابن مظاهر پاسخ داد: ای حمار، فکر میکنی نماز شما قبول میشود و نماز پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبول نمیشود؟ امام علیه السلام نماز ایستاد. گروهی از اصحاب به امام علیه السلام اقتدا کردند و بقیه به جنگ پرداختند. زهیر و سعید ابن عبدالله حنفی خودشان را سپر امام کردند. نوشتند: سعید ابن عبدالله 13 تیر و نیزه خورد و به شهادت رسید. در آخرین نفس از امام پرسید: آیا به عهد خود وفا کردم؟ امام حسین علیه السلام در آن شرایط سنگین قبل از شهادت خانواده را فرا خواند و به عنوان بزرگترین عضو خانواده آنها را متوجه رحمت و عنایت خداوند کرد و یادآور شد که همه چیز در اراده خداست و او خود تسلیم امر خداوند بوده تا جاهلیت به وجود آمده را از بین ببرد. می فرماید: خداوندا، من تسلیم امر تو هستم و به قضای تو رضایت دارم و معبودی جستو نمی شناسم و پرستش نمی کنم و فریادرس فریادرسان هستی. حتی زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها بیتابی نمود، امام علیه السلام دست روی شانه خواهرش گذارد و با امیدواری فرمود: مبادا شیطان صبر و شکیبایی تو را از بین ببرد. نزدیک غروب آفتاب زمین و زمان دگرگون شد. عرش به لرزه در آمد، اما صدای قهقهی ددمنشان در فضا پیچید. سنادم نعنس بین مردم میتاخت و رجز میخواند که افسار و رکاب اسب مرا باید از طلا بکنید، چرا که من بهترین مردمان را کشتم. آری، بهترین انسان حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید. در این حال ملائکه گریان شدند و در درگاه الهی نالیدند و بانگ و فریاد برآوردند. امام صادق علیه السلام فرمود که روز عاشورا 4000 ملک نازل شدند تا تا یاری حضرت حسین ابن علی علیه السلام را بنمایند، اما حضرت با آنها اجازه نداد و برگشتند. ولی مجدداً ناظر شدند، دیدن حضرت شهید شده. آنگاه دایره وار نزد قبر آن حضرت ماندند و پیوسته تا روز قیامت بر آن حضرت گریانند. در کامل زیارات از ابن عباس نقل می کند: اول ملکی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام را برای پیامبر آورد جبرئیل بود که با بالهای گشوده سیه زنان آمد و این خبر را داد و قدری از تربت حسینی را حمل کرده بود که بوی مشک از او برمیخواست و فضا را معطر کرده بود. دوستان عزیز، یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همه شما را به خداوند بزرگ منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. پایان بخش برنامه ما تکرار ایرانی امروز است. بریم بشنویم.
ایران امروز.
با نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادی صنعتی شناخته نمی شود و سرمایه فکری جایگزین آن شناخته شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عامل حیاتی برای رشد اقتصاد در یک کشور محسوب می شود. در برنامه ایران امروز که به صورت هفتگی ارائه می شود، با اقتصاد دانش بنیان، مؤسسات و شرکت های دانش بنیان، رابطه اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی آشنا خواهیم شد. شرکت های متقاضی استفاده از تسهیلات قانون دانش بنیان بر اساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ایران مصوبه سال 1396 مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس این آیین‌نامه نتیجه ارزیابی شرکت متقاضی با توجه به ارزیابی محصولات شرکت تعیین می شود. سه معیار اصلی برای ارزیابی محصول وجود دارد. در مرحله تولید شرکت محصول خود را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته باشد. همچنین در صورتی که محصول شرکت به صورت خدمت است، باید اسناد فروش خدمت ارائه شود. در سطح فناوری نیز لازم است محصول شرکت در حوزه فناوری‌های بالا قرار گیرد، یعنی دانش فنی طراحی محصول دارای پیچیدگی‌های فنی بالای باشد. همچنین در زمینه طراحی مبتنی بر تحقیق و توصیه لازم است شرکت بر اساس فعالیت های تحقیق و توصیه بر روی محصول یا فناوری یا فرایند تجهیزات تولید طراحی قابل توجه انجام شده باشد. در ایران برای تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان از شاخصه‌های استفاده می‌شود. این شاخصه‌ها شامل شاخصه‌های عمومی و اختصاصی می‌باشد. شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر شاخصه‌های عمومی، شرایط مشخص شده در یک از سه دسته شاخصه‌های اختصاصی را نیز احراز نمایند. در تعیین شاخصه‌های عمومی باید حداقل 2/3 از اعضای هیئت علمی مدیره شرکت حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند و حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه‌های فعالیت شرکت یا سابقه مدیریتی داشته باشند. همچنین دارای حداقل یک اختراع ثبت شده، ارزیابی شده داخلی یا یک شرکت اختراع بین‌المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند و حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت ناشی از فروش فناوری کالا یا خدمات دانش بنیان شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان آن شرکت از طریق قرارداد باشند. و اما شاخصه های اختصاصی که این شرکت ها باید داشته باشند این است که شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوبه کارگروهی باشند که در 2 سال گذشته آنها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقا یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را با واسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی از طریق فعالیت‌های تحقیق و توسعه نهادینه و یا بومی‌سازی کرده باشد. نسبت به نیروی انسانی تمام وقت در بخش‌های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش‌های مرتبط با تولید کالای دانش بنیان شرکت با کل کارکنان تمام وقت حداقل 30% باشد. شرکت دارای عملکرد تحقیق و توسعه فعال با هزینه کرد تحقیق و توسعه حداقل معادل 7% فروش سالیانه شرکت باشند. شنوندگان ارجمند، به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر زیاد از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
کسی آن سو صدا می زند. پدرم، برادرم.